أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في نفي القول بالاتفاق، وهو انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الفاعلية. ربما يظن بمناسبة بحث علت غایی، این فصل که آخرین فصل درباره علت غایی در این مورد است که شبهه‌ای شده که بعضی‌ها خیال کردند که بین علت غایی و فاعل و فعلش بعضی از مواقع رابطه ضروری نیست، یعنی قهرن اون شی غایت نخواهد بود، برای اینکه غایت اون است که رابطه ضروری داشته باشه بین رابطه ضروری باشه بین فاعل و او، بین فعل و او، با حال اینکه می‌بینیم در اینجاها رابطه ضروری نیست، در عین اینکه این مترتب بر اون فعل شده و فعل به او منتهی شده. برای اینکه این مسئله اتفاق در علت غایی روشن بشه، عرض شد که اتفاق سه مورد استعمال داره. یه وقت گفته میشه اتفاق به این معنا که یک مسببی که سببش نادر اتفاق میفته، نادرن محقق میشه، اون مسبب اگر محقق شد بعد از آنی که اون سبب نادر محقق شد، به این مسئله میگن، به این مسبب میگن مسبب اتفاقی و به اون سبب هم میگن سبب اتفاقی. مثل اینکه غالبا انسان وقتی حرکت میکنه و یک مسیری میاد با شیر برخورد نمیکنه، نادرن میشه که در راه با شیر برخورد میکنه. غالبا وقتی در خونه رو باز میکنه با شیر روبرو نمیشه، ولی نادرن هم میشه که تا در خونه رو باز میکنه خرج تو فعزن الاسدو بالبا، صدفتن فجعتن اتفاقن شیر در خونه بود. این هیچ مانعی نداره، این اتفاق به این معنا، نه معناش اینه که عالم عالم تصادفه و نه معناش اینه که این هدف بی خود مترتب شد، علتی داشته، مسلم شیر از یه جایی آمده بیرون و اینجا پیدا شده و بدون علت یه دفعه شیر اونجا محقق بشه اینطوری نبوده، آمدن من هم از خانه بیرون بدون علت نبوده، ولی خب چون نوعاً سبب پیدایش شیر در منزل نبود و لذا شیری هم در منزل نبود. یه مورد چون اتفاق افتاده، یعنی نادر اتفاق افتاده، به این میگیم اتفاق. اتفاق به این معنا که یک مسببی نادر با سبب خودش که اونم نادره اتفاق بیفته، یعنی محقق بشه، هیچ اشکالی نداره، چون سبب داره و مسبب هم داره و این سبب نادر مسبب نادر. اتفاق به معنای دوم، اتفاق در باب علت فاعلی، اتفاق در فلسفه، به معنای صدفه، به معنای نفی اصل علیت. اتفاق در باب علت فاعلی یعنی فعلی محقق بشود بدون فاعل، معلولی محقق بشود بدون سبب، حادثه‌ای پیدا بشه بدون اینکه محدثی داشته باشه. این اتفاق در باب علت فاعلیه، یعنی شیء محقق شده بدون اینکه فاعل داشته باشه، بدون اینکه موجد داشته باشه. این اتفاق محاله و اصل علیت اینو نفی میکنه، ولی این الان مورد بحث نیست. معنای سوم اتفاق اونیست که در این فصل مطرحه. اتفاق به این معناست که بین فاعل و اون غایتی که بر فعلش مترتب میشه رابطه ای نباشه، رابطه ضروری نباشه بین فعل این فاعل و اون غایتی که برش مترتب شده رابطه ضروری نباشه اتفاق به این معنا بعضیا قائل شدن گفتن بله اتفاق به این معنا محال نیست ولی اون که اتفاق به معنای دوم محال بود و اتفاق به معنای اول ممکن بود بالاتفاق و بالاجماع ولی این اتفاق به معنای سوم را بعضی ها قائل شدن به اینکه محال نیست ممکن است فاعل کاری رو انجام بده و به غایتی منتهی بشه بدون اینکه بین اون غایت و فاعل و بین اون غایت و فعل فاعل رابطه ضروری باشه رابطه ضروری نداشته فاعل با اون فعل با اون غایت فعل با اون غایت ولی در این حال غایت محقق شد مثالم میزنن به این که کسی که مشغول میشه برای اینکه یه چاهی بکنه برای اینکه برسه به آب او هدفش اینه که به آب برسه ولیکن در بین کندن چاه برخورد با گنج میکنه این رسیدن به گنج هیچ رابطه ای نداره با اون چاه کند رابطه ضروری نداره چون اگه رابطه ضروری داشت میباید هر موردی که چاه کند چاه میکنه برخورد بکنه به گنج اگه رابطه ضروری بود رابطه ضروری قابل انفکاک نیست هر جا که اون مسبب محقق شد ذی‌الغایه محقق شد باید غایت هم محقق بشه و حالی که این محقق نمیشه فقط یه مورده پس معلوم میشه بین چاه کندن و رسیدن به گنج رابطه ضروری نیست بین این چاه کن و رسیدن به گنج رابطه ضروری قهرن نیست پس معلوم میشه اتفاقا برخورد کرده به گنج یعنی بی جهت بدون رابطه ضروری و اسم اینو میذارن شانس خوب بخت خوب گاهی هم برعکس این هست کسی فعلی رو انجام میده به یه غایتی برخورد میکنه که این غایت مطلوبش نبوده و مطلوب هیچ کس نیست مثل اینکه کسی میره در بیابان زیر یک ساختمانی برای اینکه از اون سایش استفاده کنه استظلال کنه ولیکن یک دفعه سقف ساختمان به روی او خراب میشه و میمیره اون شخص در این کاری که انجام داد هیچ وقت قصد نکرده بود مردن خودش را و بین او و بین مردن رابطه ضروری نبود برای اینکه این خیلی وقت ها میرفت زیر سقف و نمیمرد اینجا به خصوص یه دفعه اتفاقا وقتی رفت زیر سقف سقف آمد پایین و مرد پس این غایت غایتی است که رابطه ضروری نداره با رفتن زیر سقف و با اون فاعل با رونده زیر سقف نه با فعلش و نه با فاعل و می‌فرمایند بعضیا قائل شدن به این که پیدایش عالم هم عالم ماده هم از همین بابه از باب اتفاقه یعنی خداوند متعال که علت فاعلی است یه چیزهایی رو خلق کرده بود قائل است این شخص که دموکریت هست همون زیمقراطیس قدیمی او قائل است به این که علت فاعلی الله تعالی ایجاد کرده بود یک اتمهایی را رها کرده بود این اتمهای رها در فضای بیکران مشغول حرکت بودن متحرک بودن و سرگردان این متحرک ها در این حرکتشون اتفاقا با هم جمع شدن اونایشون که مسانخند و هم جنسن و از اجتماع اونها در هر جایی چیزی به وجود آمد یه جا اتم های جمع شدن خاک به وجود آمد یه جا اتم های جمع شدن آب به وجود آمد یه جا اتم های جمع شدن هوا به وجود آمد و همینطور در اتم های خاکم یه اتم های کوه رو پدید آوردن یه اتم های خاک رس رو پدید آوردن یه اتم های معدن طلا رو پدید آوردن و همینطور که بین اون حرکت اینها و بین این غایت هیچ رابطه ضروری نیست، اون یه حرکت سرگردانی بود. این حرکت سرگردان اتفاقا منتهی شد به پیدایش این عالم. پس بین اون فعل و این غایت رابطه ضروری نبود، اتفاقا اینطوری شد. که این انکار علت فاعلی نیست، انکار علت غایی است، به معنای چیزی که رابطه ضروری داشته باشه با فعل و با فاعل. میگن این رابطه ضروری نداشت با این فعل و قهرن با فاعل، ولیکن یه دفعه محقق شد. این قول کسانی است که قائلند به اتفاق در باب علت غایی. ولی مشهور فلاسفه و از جمله مرحوم طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که حق این است که اتفاقی در هستی نیست. هیچی اتفاقاً به وجود نمیاد به همین معنا. یعنی هیچ غایتی نیست که بی رابطه باشه با فعلش. هیچ غایتی نیست که رابطه ضروری نداشته باشه با فاعل و فعلش. همه غایت ها وقتی مترتب میشن بر یک فعلی و یا بر فاعلی، این به خاطر این است که رابطه ضروری داره. و بیان این مسئله میفرمایند که احتیاج به مقدمه ای داره و اون مقدمه اینه که اشیایی که در عالم اتفاق میفته از چهار حال که خارج نیست، یا یه اشیایی است که دائمی یلوقوعه، هیچ حالت تخلف نداره، یه مثل این که هر وقت گندم میکارن گندم در میاد، در این عالم یه مورد هم نمیشه که گندم بکارن و جو در بیاد، نخود بکارن و لوبیا در بیاد، هسته خرما بکارن و درخت سیب در بیاد. این یه چیزهاییست که دائمی یلوقوعه. یه چیزهایی هست که در عالم محقق میشه و اکثری یلوقوعه، مثل این که اکثراً بچه ها سالم هست، بچه ها پنج انگشتی به دنیا میان. بعضی چیز هست در عالم محقق میشه متساوی وقوعه، یعنی خودش با ضدش متساوی هست، نه این اکثریت داره نه اون. مثالش مثلا مثل این که قیام زید و قعود، قیام زید و قعودش نمیشه گفت کدوم اکثریت داره. بر فرضم یک کسی اکثریت داره، میشه فرض کرد یه انسانی که قیامش به اندازه قعودش و قعودش به اندازه قیامش باشه، متساوی دو طرف. و قسم چهارم این است که اقلی الوقوع باشه، یعنی یه چیزی هست که نادرن اتفاق میفته، مثل اینکه نادرن اتفاق میفته که بچه شیش انگشتی به وجود میاد، شیش انگشتی به دنیا میاد. در مورد اون امری که دائما اتفاق میفته هیچ جای شبهه نیست، برای اینکه اونجا همواره وقتی محقق میشه غایت به دنبالش و فعل و فاعل و غایت رابطه ضروری بینشون هست، برای اینکه هیچ مورد تخلف نداره، اونجا جایی نیست که شبهه بشه. اگر شبهه هست در اون سه قسم دیگره. لذا می فرمایند اون امر اکثری رو در نظر بگیرید، اونی که اکثری الوقوعه. فرقش با دائمی الوقوع در چیه؟ فرقش با دائمی الوقوع اینه که دائمی الوقوع هیچ وقت با مانع برخورد نمی کنه، اونی که مقتضاش هست به همون مقتضا می رسه، عامل قوی تری نیست که او را به راه دیگری منحرف بکنه. ولی امر اکثری طوریست که مقتضی هست و مقتضایی دارد، ولیکن گاه هست که یک مزاحم قوی تر، یک مانع قوی تر میاد و این مقتضی را به کار دیگری وادار میکنه، به راه دیگری میبره. مثل اینکه اون قوه‌ای که نهاده شده در این ماده‌ای که بناست بشه انسان، حالا یا مزغه است یا جنینه، اون قوه‌ای که در این مزق قرار داده شده مقتضی این است که بچه سالم خلق کنه. پس او اقتضاش اینه که بچه پنج انگشتی باشه، ولیکن یه وقت هست که در اثر عواملی مواد زائدی در این مزق وجود داره، که وقتی که اون قوه تمام کارشو انجام میده، باز میبینه که هنوز هست موادی، و این مواد صلاحیت هرچه رو داشته باشه، اون قوه به او همون صورت و همون حقیقت رو عطا میکنه. اون قوه اگر دید که این ماده به اندازه یک دست و شایسته برای یک دست، یه دست اضافی تصویر میکنه. اگر به اندازه یک انگشت و صلاحیت برای یک انگشت داره، یک انگشت اضافی تشکیل میده. پس بنابراین اگر انگشت اضافی به وجود میاد، به خاطر اینه که اون قوه مصوره‌ای که در این موجود هست برخورد میکنه با ماده زائدی. خب حالا که اینطوری شد، بفرمایند پس پیدایش انگشت اضافی به خاطر این نیست که قوه مصوره به فی حد ذاتها میخواد انگشت اضافی درست کنه، بلکه قوه مصوره به اضافه اون مواد زائد نتیجهش انگشت اضافی. پس انگشت اضافی را اگر در نظر بگیرید با قوه مصوره و ماده زائد، رابطه ضروری هست بین اون انگشت اضافی و این فاعل. این فاعل با داشتن ماده زائد منفک نخواهد شد از تولید انگشت شیشو. و اگر اکثرا اینطور نیست، برای اینکه اکثرا با اون ماده زائد برخورد نمیکنه. پس امر اکثری رو اگر با عامل خودش در نظر بگیری میشه دائمی، و اون نادر رو، اون امر اقلی الوجود رو هم اگر با سبب خودش در نظر بگیری اونم میشه دائمی. یعنی قوه مصوره ای که با ماده زائد برخورد نکرده، ضرورتاً بچه پنج انگشتی خواهد ساخت، و قوه مصوره ای که با مواد زائد برخورد کرده، به ضروره بچه شیش انگشتی خواهد ساخت. پس شیش انگشتی شدن با سبب خودش رابطه ضروری داره، و پنج انگشتی شدن با سبب خودش رابطه ضروری داره. و همینطور در اون اگر اکثری الوقوع و اقلی الوقوع حل شد، متساوی الوقوع هم بفرمایند دیگه از اقلی الوقوع که کارش بدتر نیست، اونم حل میشه. شما وقتی قیام و قعود را با زید مطلق در نظر میگیرید، خب میگید این اتفاقیه، گاهی زید میسته گاهی مینشینه. ولی اگر قیام را با علت خودش، که زید تنها نیست، زید با اراده قیام، و قعود را با علت خودش، زید با اراده قعود در نظر بگیرید، زید با اراده قیام همواره دنبالش قیام میاد، و زید با اراده قعود همواره دنبالش قعود میاد. پس این غایت ها و مسبب ها را اگر با علل خودشون در نظر بگیریم، اینی دائمی هستن، و وقتی دائمی شدن یعنی رابطه ضروری بین اونها و فاعل هست، بین اونها و فعل هست. اگه کسی بگه نه آقا دائمی هستن، دائما این شی مترتبه بر اون میشه، ولی رابطه ضروری بین او و اون فعل نیست، فرمان اگه اینطور بگید، اون وقت در مورد معلول و علت، در مورد علت فاعلی و فعل هم ما از چه راهی پی میبریم به اینکه بین فاعل و فعلش رابطه ضروریه؟ مگر جز از این است که می‌بینیم دائما بر این فاعل این فعل مترتبه. اگر بنا باشه دوام ترتب به درد نخوره و کاشف نباشد از رابطه ضروری، در اونجا هم باید کاشف از رابطه ضروری نباشه. اون وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اگر کسی در علت غایی قائل شد به این که دوام ترتب علامت این نیست که این غایت است برای اون فعل، یعنی قهرن غایت بودن این را منکر شد به خاطر اینکه گفت ضرورتی در کار نیست، باید علت فاعلی را هم منکر بشه، برای اینکه اونجا هم دوام ترتب علامت این نیست که بین فاعل و فعل رابطه ضروری است. پس اگر این فعل دنبال فاعل میاد تصادفاً رابطه ضروری نداره، پس اون فاعل فاعل این فعل نیست. در نتیجه اینکه به دست میاد که پس فعل همونطوری که غایت ضروری لازم ندارد، فاعل ضروری هم لازم نداره. و لزام فرمان کسانی که اتفاق را در علت غایی قائل شدن، خیلی هاشون اتفاق را در باب علت فاعلی هم قائل شدن و گفتن که معلول فقط علت مادی میخواد. معلولات این عالم ماده ما گفتیم 4 تا علت میخواد: فاعل میخواد، غایت میخواد، صورت و ماده میخواد، 4 علت. ولی اینا گفتن که نه فاعل میخواد، نه غایت میخواد و همچنین نه صورت میخواد، فقط گفتن ماده تنها کافی است برای تحقق، اکتفا کردن به علت مادی. و این لازمش نفی اصل علیته که خلاف فطرت هر کسی است، که هر کسی در فطرتش حتی حیوانات می‌یابند که چیزی در عالم اگر محقق میشه علتی داره، سببی داره. و اینا لازمه حرفشون اینه که هیچی در عالم احتیاج به سبب نداره، پس بنابراین حرف اینها قابل اعتنا نیست و خلاف فطرته و خلاف بداهته. بازگردیم به حرف خودمون. ما گفتیم که اگر هر چیز را با علت خودش در نظر بگیری، هر غایت را با ذی‌الغایت خودش در نظر بگیریم، این رابطه ضروری. ولیکن اگر اومدی این غایت را با چیز دیگه در نظر گرفتی، قهرن رابطه ضروری نداره. ولی رابطه ضروری نداره چون غایت او نیست، و اگر نسبتش دادی به او، این نسبت نسبت الا غیر من هو له هست، الا غیر ما هو له هست، نسبت نسبت بالعرضه. مثلا در همون دوتا مثال، کسی که چاه میکنه، اگر چاه رو در زمینی میکند که زیرش گنجه، رسیدن به گنج ضرورت داره، پس رسیدن به گنج را اگر با ذی‌الغایت خودش در نظر بگیری، ذی‌الغایت خودش مطلق چاه کندن نیست، کندن چاه است در زمینی که زیر اون زمین گنجه، کندن چاه در زمینی که زیرش گنجه رابطه ضروری داره با رسیدن به گنج. پس این غایت این به خصوصه، حالا که من میام این غایت رو نسبت میدم به مطلق چاه کندن، این اسناد اسناد الی غیر ما هو له، و چون اسناد میدم الی غیر ما هو له، اون وقت دچار شبهه میشم که پس اتفاق شد، پس رابطه ضروری نداره. اول راه مجاز رو پیش میگیرم، اسناد الی غیر ما هو له رو میدم، اون وقت بعد دچار گرفتاری میشم. اگر این اسناد رو در جای خودش به کار ببرم، دچار اون شبهه اتفاق هم نمیشه. در اون مثال دوم، کسی که میره زیر سقفی که مشرفه بر انهدامه، رابطه ضروری است بین این رفتن و مردن. ولیکن ما میگیم این رفت زیر سقف، دیگه مشرفه بر انهدامش میذاریم کنار، اون قیدم مال اینه، اون قید رو رهاش میکنیم، نسبت میدیم مردن را به مطلق رفتن زیر سقف، اونم برای استزلال، برای از سایه استفاده کردن، میگیم این رفت برای اینکه از سایه استفاده کنه، اتفاقا مرد. این مردن معلول از سایه استفاده کردن نیست، غایت برای از سایه استفاده کردن نیست، غایت است برای رفتن زیر سقف مشرفه بر انهدام، و این مردن رابطه ضروری داره با رفتن یه همچین زیر سقفی. ولیکن وقتی اینو نسبت میدی به غیر ما هو له، وقت میشه نسبت الی غیر ما هو له، میشه مجاز. و قهرن اگر این مجاز را حقیقت پنداشتی، اون وقت خیال میکنی که اتفاقه، ولی اگر مجاز را مجاز بدونی، بر مجاز اثری بار نیست، اثر مال حقیقته. من چون این مجاز رو حقیقت میپندارم، اون وقت خیال میکنم که عالم عالم اتفاق و غایتی بدون رابطه ضروری با فعل و با فاعل محقق میشه. فصل نهم، فی نفی القول بالاتفاق، فصل نهم در این است که میخوایم نفی کنیم قول به اتفاق را. اتفاق یعنی چه؟ اتفاق به معنای سوم، اتفاق در باب علت غایی، و هو انتفاء الرابطه بین ما یعد غایتا للافعال و بین العلل الفاعلیه. اتفاق یعنی نرود رابطه ضروری بین اون چه که شمرده می شود غایت برای افعال، نبود رابطه بین اون غایته و بین علل فاعلی، یا بین اون غایته و بین فعل. در بعضی از کتاب های فلسفی هست که بین غایت و بین علل فاعلی، مثل اینجا در بعضی هست بین غایت و فعل، برای اینکه علل فاعلی به ذات رو که ما کار نداریم، فاعل رو به ما هو فاعل، یعنی با توجه به فاعل بودنش، اگه فاعل رو به ما هو فاعل در نظر گرفتی، فعلش ملحوظه. پس اگه میگیم رابطه نیست بین غایت و این فاعل، یعنی رابطه نیست بین غایت و فعل این فاعل هم. ربما یزن ان من الغایات المترتبت علی الافعال ما هی غیر مقصودت لفاعلها ولا مرتبطت به. گاهی گمان می شود که بعضی از غایاتی که مترتبند بر افعال، ما یک غایتی هستند که این غایت مقصود برای فاعلش نیست، فاعل رو قصد نکرده و هیچ ارتباطی هم به اون فاعل نداره، و مثلوا له، و مثال زدن برای یک همچین غایتی، برای این ماهی غیر مقصوده، این من الغایات که ماهی غیر مقصوده، مثال زدن براش به من یحفر و بئرن، به اون کسی که چاهی رو میکند، لیصل الی الماء، تا به آب برسه، فیعثر علی کنز، پس دست مییابد بر گنجی. خوال اصور و علل کنز لیس غایتا لحفر البئر، دست یابی بر گنج این نیست غایت چاه کندن، مرتبطتن به غایتی که مرتبط باشه، غایت یعنی مرتبط، این غایت نیست یعنی مرتبط نیست. چون غایت در بحث در فصل دو فصل قبل گفتیم اونیست که رابطه ضروری هست بین او و فعل. اینجا میفرمایند که اون مستشکل، اون متخیل، اون زان میگه که اصور بر کنز باید برای حفر بر که مرتبط به حفر بر باشد نیست، یعنی چون مرتبط نیست پس غایت نیست. اتفاقا اینطوری شده و یسم ما هازن نوع من الاتفاق بختن سعیدا، و این نوع اتفاقا را که انسان چیزی رو نمیخواسته و دنبالش نبوده و مترتب بر فعلش نبوده به ضروره، ولیکن رسیده و یه چیز مطلوبی هست، اینو اسمشو میذارن وقت سعید، شانس خوب. و باز مثلوا له به من یعوی الی بیت لیستزل، کسی که پناه میبرد به اتاقی برای اینکه استزلال کنه، برای اینکه از سایه استفاده کنه، برای طلب سایه، استفاده از سایه. فینهدم علی، اون بیت یه دفعه خراب میشه بر روی او، فیمون. و یوسم ما هازن نوع من الاتفاق شانس بد، بختن شقیا. و علی ذالک بنا بعض علماء طبیعه کینونت العالم، و بر همین توهم و گمان بنا کرده اند بعضی از دانشمندان علوم طبیعی تحقق عالم را، موجودیت عالم را بر همین گمان بنا کرده اند، یعنی گفتن از باب اتفاق در باب علت غاییه. فقال ان عالم الاجسام مرکبت من اجزاء صغار ذریه مبسوسه فی خلأ غیر متناه و هی دائمه الحركه. عالم اجسام مرکب بوده از یک اجزای ریز اتمی که پراکنده بوده در یک فضای غیر متناهی، یک فضای بیکرانی، و اون اجزا دائمت الحرکه بوده، همواره متحرک بوده. حالا این اجزا رو کی به وجود آورده؟ نمیخواد بگه علتی نداره، این اجزا علتی داره، فاعلی او را به وجود آورده، ولی فاعل نمیخواست عالم بسازه، فاعلی اجزا رو رها کرده برای حرکت. کار اینها همین حرکته بوده و قصد اون فاعل هم همین حرکته بوده، این اجزا هم تو رها شدن برای اینکه حیران باشن و سرگنده ها رو بچرخن. فتفق، این غایت هیچ ربطی به فاعل و هیچ ربطی به اون فعل نداره. خدا نمیخواسته عالم بسازه، اتفاقا اینطوری شده که تصادمت جملت و منها، برخورد کرده اند مجموعه ای از اون اجزاء اتمی، فجتمعت، و چون با هم برخورد کردن به هم چسبیدن و با هم جمع شدن، فکانت الاجسام، این کانه کانه تامه است، یعنی فتحققت الاجسام، پس اجسام محقق شد. اون اجزا وقتی به هم چسبیدن و چیز شدن، آب و خاک و باد و آتش و اینها محقق شدن. و البته اجسام هم دو جورن، فهم یه سریشون هستن که دوام ندارن، مثل اون حاله ای که دور ماه محقق میشه، دوام نداره، زود از بین میره، مثل ابرهای رقیق. بعضی از اجسامی هستن که دوام دارن، میگه فماسل و حل البقاء بقی، اونیش که شایسته دوام داشته باقی مونده، و اونی که صلاحیت برای بقا نداشته فنا، فانی شده. حالا یا سریعاً اونی که شایستگیش خیلی کم بوده زود از بین رفته، یا بطیعاً اونی که یه مقدار قابلیت بقا داشته ولی قابلیت بقا همیشگی نداشته. خب اون زود از بین نرفته، یه مقدار عمر کرده و از بین رفته، مثل بعضی از حیواناتی که الان منقرض شدن. به هر حال اجسام محقق شدن، اونشون که شایستگی بقا رو داشت باقی موند، مثل کوها و دریاها و اینها، و اونی که صلاحیت نداشت فانی شد. حالا یا زود یا تون، یا زود یا کن. ولی حق ان لا اتفاق فی الوجود، این حرف این آقایونه، ولی حق این است که هیچ اتفاقی در عالم هستی نیست. یعنی اینطور نیست که یک غایتی همطور بی ربط بیاد روی فعلی مترتب بشه. ولنقدم لتوضیح ذلک مقدمتن، و خوب است که ما مقدم بداریم برای توضیح این مدعامون مقدمه ای را. اون مقدمه اینه که یعن الامور الکائنه یمکن ان تتصور علی وجوه اربعه، اموری که تحقق پیدا میکنن ممکن است تصور بشوند به چهار وجه، یعنی از چهار صورت خارج نیستن، احتمالات عقلیش همین چهارتاست، از چهارتا بیشتر نیست. منها ماهیه دائمی الوجود، بعضی از امور کائنه چیزهایی هستن که اونها دائمی الوجودن، اون امور کائنه ای هستن که دائمی الوجودن. و منها ماهیه اکثری الوجود، و بعضی ها چیزهایی هستن که اونها اکثری الوجودن، اکثرا اینطوری اتفاق میفتن. و منها ما یحصل به تساوی، بعضی از امور کائنه اونایی هستن که خودشون با ضدشون به طور مساوی محقق میشن، که قیام زید و قعوده، قیام تحققش با قعود به طور مساویه. مثلا حالا از باب مثال، شبهه در مثال نشه. و منها ما یحصل نادرن، بعضی از امور کائنه هم هستن که نادرن حاصل میشوند و علل اقل کم اتفاق میفتن، که وجود الاصبع الزائده فی الانسان، مثل وجود انگشت اضافی در انسان. حالا که این چهار جور بیشتر تصور نمیشه، حالا میگیم ولامر الاکثری الوجود یفارق الدائمی الوجود به وجود معارض یعارضه فی بعض الاحیان. امر اکثری الوجود جدا میشه از دائمی الوجود به این که دائمی الوجود هیچ وقت معارضی جلوش نیست، ولی امر اکثری الوجود وجود داره معارضی که معارضه می کند با او در بعض احیان. همیشه اگه مزاحم بود، بیشتر اگه مزاحم بود، این امر اقلی الوجود می شد. اگه همیشه مزاحم بود، این امر اصلا ممتنع بود، محقق نمی شد. اگر به طور مساوی مزاحم بود، خب این می شد امر مساوی اکثری الوقوع نمی شد. پس امر اکثری الوجود مفارقت فرق داره با دائمی الوجود به این که هست یه معارضی که معارضه می کند با اون امر اکثری الوجود در بعض احیان. مثلا امر اکثری الوجود مثل چی؟ که عدد اصابع الید، مثل تعداد انگشتان دست، که فانها خمسه علی الاغلب، که اینا 5 تا غالبا، اکثرا 5 تا. و ربما اصابت القوة المصبرت للاسبه مادتا زائده، و چه بسا هم میشه، این چه بسا، این چه کما، چون ربما هم برای تقلیل میادن برای تکثیر، اینجا باید گفت چه کما. گاهی هم میشه که برخورد میکند قوهی که سا صورت دهنده به انگشته است، انگشت سازه، شکل انگشت میده، در این ماده یه نیروی قرار داده شده که خودش این شکل رو بهش میده، بر اساس اونچه که در مسئله صورت نوعیه گفته شد که صورت نوعیه هر چیز مبدأ همه اعراضشه. این صورت نوعیه است که سیب رو گردش میکنه و این صورت نوعیه است که هندونه رو درازش میکنه، خیار رو درازش میکنه، حالا هندونه نگیم که ما خیلی هندونه گرده. به هر حال اون قوه صورتگر چه بسا برخورد میکند قوه صورتگر اسبع، اونی که اسبع سازه و صورت اسبع میده، برخورد میکند با ماده زائدی که صالح و شایسته است برای صورت انگشت. فصورت رها اسبعا، وقتی ماده زائد هست و شایستگی برای اون کار داره، فاعل تام الفاعلیه، قابل هم هست، مقتضی موجود و مانع مفقود، پس تصویر میکند اون صورت ماده زائد را به صورت یک انگشت. خب حالا وقتی اینه و من هنا یعلم، از اینجا معلوم میشه که کون الاصابع خمستن مشروطن به عدم مادت زائده، از اینجا معلوم میشه که بودن انگشتان پنجتا مشروط است به این که ماده زائدی نباشد، و ان الامر به هاذ الشرط دائمی الوجود، و دا و قضیه با این شرط، یعنی پنج انگشتی بودن به شرط این که ماده زائدی نباشه، این دیگه اکثری الوجود نیست، دائمی الوجود است، لا اکثریهو، اکثریتون غلطه، دائمی الوجود است، لا اکثری الوجود، اون هاست که برمیگرده به وجود. اگه شرطشو در نظر بگیری این میشه اکثر دائمی الوجود، و اگر اینطور شد در مورد اقلی هم میشه دائمی، و ان الاقلی الوجود، از اینجا معلوم میشه همونی که اقلی الوجوده مع اشتراط المعارض المذکوره ایزن، اونم اگر شرط اون معارض مذکور را بکنی، همونطوری که در اون طرف اگه شرط میکردی میشد دائمی الوجود، اینجا اگه شرط رو بیاری اینم دائمی الوجود است، لا اقلیهو، نه اقلی الوجود باشه، اینم میشه دائمی الوجود. خب و اذا کان الاکثری و الاقلی دائمیین بالحقیقه، و وقتی اکثری و اقلی هر دو دائمی هم در واقع، من خیال میکنم این اقلیه و اون اکثری، هر چیز دنبال علتش به ضروره میاد و به دوام میاد و همواره میاد، من علت رو همشو در نظر نمیگیرم، یه جزشو در نظر میگیرم، وقت میگم بله این گاهی میاد گاهی نمیاد، نه اگه خود علت رو همشو در نظر بگیری، خود ذی‌الغایت رو همه رو در نظر بگیری، میبینی این غایت همواره مترتب میشه. و وقتی اکثری و اقلی دائمی شدن در واقع، فالامر فی المساوی ظاهر، پس دیگه داستان و قضیه در مساوی روشن‌تره، روشنه، فالامور کلها دائمیت الوجود. وقتی دقیق نگاه کردی پس معلوم میشه که چهار قسم نداریم، همه دائمی هن. امور همشون دائمیت الوجود هن. جاریتون علا نظام ثابت، جاری هستن بر یک سیستم و نظام ثابت و برقراری که هیچ وقت لا یختلف، فرق نمی کنه، این دور نیست که یه جای یه جور باشه یه جای یه جور دیگه، ولا یتخلف و تخلف نمی کنه، نمیشه یه جا باشه و یه جا نباشه، تخلف اون است که ذی‌الغایه محقق بشه و غایت اصلا محقق نشه، این تخلف کرده. اختلاف این است که این ذی‌الغایه یه جا این غایت رو داشته باشه یه جا غایت دیگری رو داشته باشه، نظام نظام ثابتی نباشه. پس امور همه دائمیت الوجودن، جاری هستند بر یک نظام ثابتی که نه گوناگون است و نه تخلف درش هست. و اذا کان کذلک، وقتی همه شدن دائمی رابطه ضروری قهرن خواهد بود، فا فلو فرز امر کمالی مترتب علی فعل فاعل ترتبا دائمیا لا یختلف ولا یتخلف حکم العقل حکما ضروریا فطریا به وجود رابطه وجودیه بین الامر الکمالی المذکور و بین فعل الفاعل. وقتی اینطور شد که همه شدن دائمی، وقتی این کبرا رو میاریم که اگر فرض شد یه امر کمالی مترتب است بر فعل فاعلی، یک ترتب دائمی که نه گوناگونی میپذیرد و نه تخلف درش هست، اگه اینطوری بود که همواره هست اختلاف و تخلف هیچ کدوم درش نیست، حکم میکند عقل یک حکم بدیهی فطری، حکمی که از فطرت عقل برمیخیزه، به این که وجود داره رابطه وجودی بین اون امر کمالی مذکور و بین فعل فاعل و قهرن بین خود فاعل، چون فعل مال فاعله، فعل مربوطه به فاعله، پس این غایت با فاعل مربوطه. اینه که اینجا دوباره فعل فاعل گفتن، با اینکه اول بحث فاعل بود، این همون توضیحی بود که عرض کردم. پس عقل حکم میکنه به این که وجود داره یه رابطه وجودی بین اون امر کمالی مذکور، بین اون غایت و بین اون فعل فاعل. رابطتن تقضی، نقضی غلطه، رابطتن تقضی به نوع من الاتحاد الوجودیه بینهما، یک رابطه است که حکم میکند این رابطه به نوعی از اتحاد وجودی بین اون فعل و اون امر کمالی، اتحاد وجودیه غایت و ذلغایت، که این غایت میرسه و سرانجامش این فعل میرسه و سرانجامش اون غایته، متحد میشه با اون غایت. عقل حکم میکند حکم فطری ضروری به این که رابطه وجودی هست. چه نوع رابطه ای؟ رابطه ای که حکم میکند به این به نوعی از اتحاد وجودی بین اون فعل و بین اون امر کمالی که عبارت از باید، که ینتهی الیه قصد الفاعل لفعله، که منتهی می شود به اون بله نوعی از اتحاد قصد فاعل. البته ضمیر به امر کمالی برگرده بهتره، ولیکن الان به نظرم میاد که خیلی امر کمالی دوره از این ضمیر. رابطه ضروری و وجودی هست بین امر کمالی مذکور و بین فعل فاعل، یک رابطه ای که حکم می کند به نوع من الاتحاد الوجودی بینهما، که ینتهی الی، که منتهی می شود به این اتحاد وجودی قصد الفاعل لفعله، قصد فاعل فعلش را به این منتهی میشه، چون فاعل که فعل را قصد کرد، اون چرا هم که با این فعل متحد است قصد میکنه، و هازا هو الغایه. و این امر کمالی که اینطوری باشه که رابطه ضروری داشته باشه، رابطه وجودی داشته باشه با فعل، به طوری که لا یختلف ولا یتخلف، این همون غایته، چون هازا برمیگرده به اون امر کمالی، ضمیر ینتهی هم همونطور برگردیم به امر کمالی بهتره. منتهی می شود به این امر کمالی مذکور قصد الفاعل لفعله، و این همون غایته. حالا یک کس بگین آقا دائما مترتب میشه، ولی کی گفته دائما ملازم است با ضرورت؟ دائما مترتب میشه ولی هیچ ضرورتی بینشون نیست. میگه ولو جاز لنا ان نرتاب فی ارتباط غایات الافعال به فوائلها مع ما ذکر من دوام ترتب. ترتیب غلط. اگر جایز باشه برای ما که این کار بکنیم، شک بکنیم در ارتباط غایات افعال به فوائل اون افعال، اگر ما بتونیم شک بکنیم با اون چه که ذکر شد از دوام ترتب، با اینکه غایت دائما بر فعل مترتبه، در این حال بیاییم شک بکنیم و بگیم نه آقا ارتباط نداره، با اینکه دائما مترتبه رابطه ضروری بینشون نیست. خب اگه این شک رو در اینجا در علت غایی بشه کرد، جاز لنا ان نرتاب فی ارتباط الافعال به فوائلها، جایز خواهد شد اون وقت برای ما که شک بکنیم در ارتباط فعلها به فاعلهاشون، در اونجا هم باید شک بکنیم، و وقتی در اونجا شک کردیم قهرن باید شک بکنیم در توقف الحوادث و الامور علی علت فاعلیه، این توقف حتی بر ارتباط فی بر سرش در میاد، جاز لنا ان نرتاب فی بر سرش در میاد، و جایز در این صورت جایز خواهد بود برای ما که شک بکنیم در توقف حوادث و امور بر علت فاعلیه، چون اون چرا هم که ما در اونجا میبینیم چیزی جز دوام ترتب نیست. از لیس هناک الا ملازمت وجودیه و ترتب دائمی، زیرا در اونجا هم یعنی بین فعل و فاعل هم نیست مگر یک ملازمه وجودی و ترتب دائمی. اگه بنا باشه ملازمه وجودی و ترتب دائمی حاکی از ارتباط نباشه، خب اینجا هم حاکی از ارتباط نیست، پس این فعل با فاعل ربطی نداره، یعنی اون فاعل بالا خودش به حساب خودش و فعلا همطور گتره‌ای به وجود اومده، یعنی فعل توقفی بر فاعل نداره. پس اگر جایز باشه که ما شک بکنیم در ارتباط غایت‌ها به فواعل، جایز خواهد بود که شک بکنیم در ارتباط فعل‌ها هم به فاعل‌ها. وقتی ارتباط فعل‌ها رو با فاعل‌ها در شک کردیم، قهرن شک کرده ایم در توقف حوادث و امور بر علت فاعلی، که این هیچ ربطی با فاعل نداره، پس احتیاجی به اون فاعله نداره، قهرن اصل علیت رو باید منکر بشیم. خب چرا در اونجا شک بکنیم؟ چیزی را در اونجا هم نیست مگر ملازمه وجودی و ترتب. و من هنا ما انکر کثیر من القائلین بالاتفاق، من هنا که غلطه، در اصل نسخه من هناست و جاشم من هناست، برای اینکه از همینجا نه از اونجا، از همینجاست که اگر کسی دوام ترتب را دلیل قرار نداد و گفت با دوام ترتب ما نمیتونیم رابطه کشف بکنیم، از همین جاست ما انکرم، اون ما مصدری است یعنی انکار، رو از همین جاست انکار کثیری از قائلین به اتفاق علت فاعلی را، کما انکر علت القائیه، همونطوری که منکر علت غایی شده منکر علت فاعلی هم شده، برای اینکه علت غایی رو با اون که دوام ترتب داره منکره. خب اگر دوام ترتب رابطه ساز نیست، پس دوام ترتب بین فعل و فاعل هم رابطه ساز نیست، پس بنابراین این فعل با فاعل رابطه ای نداره، پس اون فاعل به این فعل هیچ کاری نداره و در این فعل هیچ نقشی نداره، پس فعل همینطوری به وجود آمده. و من هنا ما انکر کثیر من القائلین بالاتفاق العلت الفاعلیه، این ویرگولا و اینا بی خود بین بالاتفاق با علت فاعلیه ویرگول گذاشته غلطه، مثل اینکه اونجا گیومه گذاشته بود لو جاز لنا ان نرتابه، گیومه غلط. از همینجاست انکار کردن کثیری از قائلین به اتفاق علت فاعلی را، همونطوری که انکار کرده است علت غایی را. و حسر العلیت فی العلت المادیه، و این شخص اومده منحصر کرده علیت را در علت مادی، گفته فقط ما یه علت داریم، چهار علت و حرفشو نزن. و ستجیع الاشارت الی در صفحه آینده انشاءالله. فقط تبین من جمیع ما تقدم، روشن شد از همه اون چه گذشت که ان الغایات النادره الوجود المعدوده من الاتفاق غایات دائمیه، از جا روشن شد اون غایات نادر الوجودی که شمرده می شود از اتفاق، یعنی اتفاق و رابطه نداره، نخیر اینا غایاتی است دائمی، اولا نادر نیست، اتفاق نیست، ذاتیتون لعلله ها، غایاتی هستن دائمی یعنی نادر نیستن، نادرت الوجود نیستن، اونهایی که میگفتن اتفاق هست و اتفاقی هم نیست، ذاتی است برای عللش، رابطه ذاتی داره با علتش، رابطه ضروری داره با علت. بله و انما تنسب الی غیرها بالعرض، و همانا نسبت داده میشون این غایات به غیر علل خودشون بالعرض، اسناد الی غیر ما هو ولا بالمجاز، به نحو مجاز، اینا اگه با غایت خودش در نظر بگیری رابطه ذاتی داره، شما اینو نسبت میدی به غیر از باب اسناد الی غیر ما هو ولا اسناد بالعرض، مثلا فلحافر لعرض تحتها کنز، اونی که میکند زمینی را که زیر آن زمین گنج است، یأثر علی الکنز دائما، این دست مییابد بر گنج همواره، و هو واو داره همونطور که در اصلش هست، و هو غایتون لهو به ذات، و و این اسرور بر کنز غایت است برای این حافر ارض تحتها کنز، غایت این است به ذات. و انما ینسب الی الحافر للوصول الی الماء بالعرب، اما همین اسرور بر کنز نسبت داده می شود به اونی که چاه میکنه برای رسیدن به آب، بلعرض به اون باید نسبت بدی، باید نسبت بدی به اون که میکنه از زمینی را که زیرش گنجه، چون این با این رابطه داره. وقتی به اون نسبت میدی با اون رابطه نداره، اسناد الی غیر من هو لهه. و همینطور البیت الذی اجتمعت علیه اسباب الانهدام ینهدم علی من فیه دائما، اون اتاقی که جمع شده بر او اسباب انهدام، شرایط انهدامش براهم شده، خب این کس بیاد زیرش یا نیاد خراب میشه. حالا هم که این بابا اومد زیرش، ینهد ما علی من فی، فرود میآید بر کسی که بر سر کسی که در اون بیت باشه دائما. خونه متزلزل رو سر صاحبش خراب میشه. و هو غایتون للمتوقف فیه بالذات، و این انهدام غایت است برای اون کسی که، برای اون فاعلی که توقف میکنه در این خانه. هر متوقفی این غایت دنبالش هست، یعنی بین این فاعل و اون غایت رابطه ضروری. و انما عدت غایتا للمستزل، و همانا شمرده شده است این انهدام، این غایته، اینی که غایت بود برای متوقف به ذات، شمرده شده از غایت برای مستزل، برای اون کسی که میره از سایه استفاده کنه. بلر به سایه استفاده کردن کاری نداره، به رفتن و زیر او توقف کردن کار داره. حال میخوای برای سایه برو، میخوای برای مرگ برو، برای خودکشی طرف بره، برای سرش میاد پایین، برای از سایه استفاده کردنش هم بیا بره تو اتاق، باز میاد رو سرش پایین. پس این غایت هست برای متوقف، هر که اونجا توقف بکنه میاد رو سرش، هیچ ربطی به استزلال نداره. شما نسبت میدی به استزلال، میگی بابا بیچاره رفت از سایه استفاده کنه، یه دفعه سقف اومد رو سرش. بله یه دفعه درسته، وقتی نسبت به از سایه استفاده کردن میدی میشه یه دفعه، ولی بابا رفت تو خونه ای که مشرف بر انهدام بود، خب به ضروره خونه اومد بالا سر رو سرش برو. بیتی که جمع شده بر او اسباب انهدام، خراب می شود بر کسی که در اون بیت باشه دائما، بر سر کسی که در اون. و هو و این انهدام غایت است برای کسی که متوقف باشد در این بیت. غایت برای اینه، هر که توقف کرد غایت این توقف است و غایت فاعلی است که متوقف در اینه. و انما عدت این غایت، غایت برای مستزل بالعرض، فالقول بالاتفاق من الجهل بالسبب، پس قائل شدن به اتفاق به خاطر جهل به سبب، چون علت رو خبر ازش نداره، توجه بهش نداره، چیز دیگری را علت گرفته قائل به اتفاق میشه، که حاجی هم در منظومه علی الله مقامه فرموده که یقول الاتفاق جاهل السبب، قائل به اتفاق است کسی که جاهل به سببه. السلام علیکم و رحمت الله.